من یه دختر تقریبا 8 ساله دارم. یکی از مشکلاتش اینه که اصلا شب داخل اتاقش نمیخوابه. با توجه به اینکه یک برادر 3 ساله هم داره، پسرم تو اتاقش میخوابه، اتاقشون هم یکیه، ولی اون همش اظهار ترس میکنه و وقتی ازش میپرسم از چی میترسی، میگه نمیدونم، دلم نگرانه و نمیدونم از چی میترسم و اینا. مشکل دیگه هم اینه که با وجود اینکه 8 سالشه نماز نمیخونه. اگر بهش بگم میگه یا هنوز به تکلیف نرسیدم یا بهانه میگیره، میگه بلد نیستم. حالا منم آموزش بهش دادم، بلده تا یک حدی، ولی خب تمایل اصلا نداره که نماز رو شروع کنه. حالا منم بهش سخت نمیگیرم، فشار نمیارم. حالا میدونم این کارم درسته یا نه.
بله، این دختر خانم 8 ساله‌ای که فرمودن شبها داخل اتاقشون نمیخوابند و ابراز میکنن که میترسه، حالا انتظار دارن که نمازش رو بخونه، نمازش رو نمیخونه ایشون و به تکالیفش هم رسیدگی نمیکنه. خب حالا من چند تا نکته رو در ارتباط با این دختر خانم خوبمون بیان بکنم به والدینشون. این که گاهی اوقات بچه‌ها شب‌ها داخل اتاق خودشون نمیخوابن و ابراز میکنن که میترسیم، خب یه بخشش طبیعیه. یعنی بچه‌ها معمولاً از سن 2 سالگی این ترس درشون ایجاد میشه و گاهی اوقات دختر خانوما و آقا پسرهایی که تو سن و سال این دختر خوبمون هستن، ترس‌های مختلفی هم بهشون هجمه میاره. یعنی گاهی اوقات ترس از تاریکیه، گاهی اوقات ترس از دزده، گاهی اوقات ترس از تنهایی، حتی اینها رو میاره بهشون.
بله،
بخشیش هم طبیعیه. یعنی واقعا آدم وقتی نگاه میکنه میبینه گاهی اوقات خود آدم بزرگام اگر توی محیط تنهایی باشن گاهی اوقات ترس میگیرتشون. لذا ما توصیه‌ای هم در روایاتم داریم، مثلا کسی تنها در یک خانه نخوابشن.
بله،
لذا میبینیم طبیعیه این بخشیش. اما اینکه گاهی اوقات تشدید میشه این، یعنی گاهی اوقات ما میگیم اگر کودک هی دائم ابراز بکنه من میترسم، این معلومه که یه شکل ترس خاصیست که باید ریشه یابی بشه و اون رفع بشه. حالا ما توصیه‌ای که برای والدین این دختر خانم خوب داریم، اولیش اینه که نگاه کنید، نذارین فرزندتون فیلم‌های ترسناک ببینه. این نکته اول. نکته دوم این که اگر میخواید او بره به راحتی در بسترش بخوابه، بعد بزن خسته بره در بستر بخوابه. یعنی بچه هایی که هنوز سرحالند و ما میخواییم او رو ببریمش تو بسترش بخوابونیمش، این مقاومت میکنه.
بله،
حجمه های فکری به سمتش هم میاد. حتی تو خود ما بزرگتر هم همینه. یعنی وقتی که خوابمون نمیاد میریم تو بستر رو میخوابیم، میبینیم فکرمون همه جا میره. نبا باید خسته بره توی بستر. همیشه من تعبیرم اینه، میگم طول روز برای کودکان مثل پرواز و فرود یک هواپیماست. یعنی وقتی که کودکی بیدار میشه تو دقایق اول، حتی مثلا 1 ربع نیم ساعت اول، ما نباید توقع این رو داشته باشیم با نشاط باشه. حالا به تعبیر گاهی اوقات میگم بچه‌ها اول صبح باید یخشون باز بشه.
بله،
تا فعال بشن. مثلا این اوج گرفتن یک هواپیما، یعنی تدریجی. وقتی یه اوجی داره این هواپیما در طول روز، همینطور کودک با نشاط پر جنب و جوش، پر تحرکه و برای خواب هم همینطور. یعنی نمیشه یه مرتبه او رو فرود بیاریم، این باید تدریجی فرود بیاد. وقتی این تدریجی چطوره؟ اینکه خسته بشه، انرژیش دیگه تحلیل رفته باشه و شامش رو خوب خورده باشه، یعنی این زمینه‌ای بشه برای اینکه راحت بره تو بسترش بخوابه. و جالبم اینه که کودکان هر چی که خسته تر باشن مقاومتشون هم کمتر میشه.
بله، بله.
وقتی شما اونو میبرین تو اتاقش، دیگه این فکرهای مزاحم سراغش نمیاد. کنارش هم مثلا مادر یا پدر میتونن دراز بکشن، یه قصه کوتاهی رو هم براش شروع بکنن به گفتن، که این قصه ها معمولا قصه های آرام بخش باشه، نه قصه هایی که مثلا هیجانی باشه، توش مثلا دیو و پری و دزد و راهزن و اینها گفته بشه. بله، اینها هم نباشه. وقت این کودک راحت میخوابه در بسترش. یعنی بالاخره اگر فرزندی پر انرژی تره، او باید فعالیت روزانش بیشتر باشد. فرزند اینه لحاظ انرژی کمتره، خب اون فعالیت روزانش هم متناسب با او باشه. لذا این قلق باید دست پدر و مادر باشه که فرزندشون چطوره. و البته این توصیه رو من به والدین محترم میکنم که باید خیلی هم دقت بکنیم که آخر شب تازه وقت فعالیت‌های سنگین بدنی بچه‌ها نباشه. یعنی بابا تازه آخر شب اومده بگه حالا من با این بچه‌ها مثلا یه کشتی بگیرم، یه ذره دنبال بازی بکنیم. نه، اون آخر شب باید آرامش هم بیشتر باشه. ولی تو طول روز نه، مثلا خواب میان وعدش رو حذف بکنیم، میان روزش رو حذف بکنیم. نیاز به این خواب نداره، چون این خواب دوباره برای او یه انرژی رو، زمینش رو فراهم میکنه. گاهی ما تو نوع غذا باید دقت بکنیم، غذاهایی که انرژی های زیادی داره بهشون ندیم، خصوصا مثلا موادی که گرمه اینها نباید بهشون خیلی داد به کودکان. گاهی اوقات این تنقلاتی که تنقلات، حالا ما تعبیر منفی داریم ازشون، چون میدونیم خاصیتی نداره، فقط اینها ممکنه بعضی از تحرکات بچه ها رو بیشتر کنن. یعنی حتی ما در بچه هایی که بیش فعال هستن بعضی این تنقلات رو منع میکنیم، میگیم بهشون ندید. یعنی خود این تنقلات زمینه فعالیت بیشتر رو تو بچه ها فراهم میکنه، در این حالی که ارزش غذایی هم نداره. یعنی فقط این فعالیت هست. این پدر و مادر ها باید انرژی فرزندشون رو تو طول روز به صورت مناسب چکار بکنن؟ مصرف بدن به اون بچه که بدوه دوندگیش بیشتر بشه. خدمت شما عرض کنم که جنب و جوشش بیشتر بشه. بس. تو فضاهای باز بیشتر قرار بگیره که بتونه فعالیت بکنه، که نهایتا اینه. یعنی انرژی بالاخره فرمول داره دیگه، یعنی بالاخره این انرژی موقعی پای میاد ضعیف میشه. یعنی ولی این جور بچه‌ها باید انرژیشون رو بیشتر مصرف بکنن. من یه نکته دیگه هم به این خانواده محترم عرض بکنم درباره خواب شبانه فرزندشون، اینه که نگاه کنید، تلاش هم بکنیم که در طول روز به فرزندمون محبت بکنیم. بچه‌هایی که تو طول روز محبت مناسب میشن به اندازه ظرفیتشون، اینا شبها آرامش بهتری هم دارن.
بله.
ترسشون هم کمتره، وحشتشون هم کمتره، کابوس دیدنشون هم کمتره. لذا این محبت هم در طول روز باید تزریق بشه به کودک.
بله.
نه اینکه تو طول روز دائم همون امر و نهی ها، سرزنش ها باشه، دعوا کردن ها باشه. خب این خلأی عاطفی براش ایجاد میشه. اون وقت میخواد بره سراغ اون مثلا مادرش، مادر بهش محبت بکنه، پدر بهش محبت بکنه. این رو باید انشالله در نظر بگیرم. اما نکته ای که فرمودن درباره این که نماز نمیخواند، خب اولا خب تو این سن که قطعا نماز برش واجب نیست.
بله.
ولی خب از اون طرف آموزهای دینی ما میگن از 7 سالگی بچه ها رو یواش یواش عادت بدیم به نماز. خصوصا دختر بچه ها در 9 سال شرعی وقتی رسیدن به اون سن، اینا دیگه باید نمازشون رو بخونن و به نوعی تربیت دینیشون جوری باشه که در این سن علاقه و شوق به نماز خوندن درشون به وجود بیاد. برای اینکه این شوق به وجود بیاد، چند تا نکته رو باید پدر و مادر نسبت بهش توجه داشته باشن. اولین نکته این که پدر و مادر الگوی مناسبی برای فرزند باشن نماز موندن. این یک نکته. دوم، دوستان همسالش همینطور، یعنی او ارتباطش رو با دوستانی برقرار بکنن که اون بچه هم اهل نمازند، خانواده هاشون هم اهل نمازند. ولی وقتی که میبینه دوست همسالش نماز نمیخونه، ازش میپرسه چرا تو نماز نمیخونی؟ میگه خب مثلا هم تکلیف نشدم دیگه. همین جواب رو فردا به مادرش تحویل میده. مامانش میگه چرا مثلا دخترم الان نماز نمیخونه؟ مامان تکلیف نشدم دیگه. یعنی این جواب رو میده. چرا؟ تو او رو بردیم کنار کودک قرار دادیم که اون کودک خودش مقید به نمازش نیست. اینم نکته دو. نکته سوم، تشویق، پاداش دادن. پاداش دادن هم همیشه مادی نیست. البته ما تو جلسات قبلی هم گاهی اوقات به این اشاره کردیم که پاداش و تشویق غیر از رشوه دادنه. مثلا اگر مادر بگه مثلا دخترم نماز بخونی، اگر نماز بخونی میبریم پارک، این وقتی نماز میخونه برای نماز نماز نمیخونه، برای پارکه داره نماز میخونه.
بله بله. برای اون هدیه نماز
بله.
میخونه.
یه چیزای دیگه مثلا بگیم بستنی برات میخریم، نمیدونم میذاریم بری خونه مثلا دوستت، میذاریم تلویزیون ببینی، یعنی بیشتر او به خاطر اون نتیجه داره نماز رو میخونه نه به خاطر خود نماز. ولی اگر ما او رو توی فضای مناسبی قرار دادیم، مثلا بردیمش تو مسجد نمازش رو خون، همین که آمد بیرون مادر برگرده به او بگه دخترم چقدر امروز من خوشحال شدم، چقدر زیبا شدی تو وقتی نماز میخوندی،
بله بله.
کاش که مثلا یه دوربین داشتم همون موقع ازت یه عکسی میگرفتم. دقت فرمید؟ یعنی یه سری تشویق ها و پاداش های رو بعد از رفتار مطلوب او داشته باشیم. خب این خیلی میتونه کمک بکنه که این در کودک نهادینه بشه. بعد یه نکته دیگه، گاهی اوقات پدر و مادرها اصرار به فرزندانشون دارن، مثلا بگین که تو باید حتما اول وقت نماز بخونی. گاهی اوقات ما میگیم اینا از خدا سخت‌تر میگیرن.
بله.
خداوند عالم میگه بابا از اذان ظهر تا مثلا اذان تا غروب آفتاب وقت نماز ظهر و عصره. درست اول وقت فضیلت زیادی داره و در روایات داریم که فضیلت نماز اول وقت نسبت به آخر وقت مثل فضیلت آخرت نسبت به دنیاست. خب این هست، ولی این فضیلته. ما الان بعد اولین چیزی که برای ما مهم باشه اینه که فرزندمون اهل نماز بشه. خب راهش اینه که گاهی اوقات بهش بگیم مثلا دختر خوبم تو میدونی مثلا 5 ساعت وقت داری نمازت رو بخونی، حالا هر وقت رو که مناسب دیدی بخون، ولی خب اگه اول وقت بخونی که چه بهتر. یعنی هم توصیه به اول وقت خوندن داریم، هم که بهش میگیم نه تو این فرصت هم داری. گاهی اوقات بعضی بچه‌ها باور کنه این تصورشونه، فکر میکنه هم که نمازش 1 ساعت دیرتر شد دیگه این نماز نماز نیست، انگیزش هم برای خوندن اون نماز کمتر هم میشه. چرا؟
بله.
چون هی ما اصرار به این داریم که تو باید حتما اول وقت نمازت رو بخونیم. خب این هم یه نکته ای که باید به این مادر بزرگوار گفت. بعد البته تو دختر خانومه ها گاهی اوقات چادر نماز قشنگ، سجاده زیبا،
بله.
خود این میتونه خیلی کمک و تشویق بکنه که فرزندشون به سمت نماز برن. یه نکته ای هم ایشون فرمودن در انتهای تقریبا سوالشو، این که مثلا گاهی اوقات به تکالیفش نمیرسه، حالا اینو باید چیکار کرد؟ یا کنیم بچه‌هایی که به تکلیف، اصلا تکلیف اسمش روشه، یعنی سختیه، مشقتیه و واقعا این بحثی در نظام آموزش و پرورش کشور ما هم هست که بالاخره ما با این تکلیف چه کنیم که بچه‌ها با شوق و رغبت برن انجام بدن.
بله.
خب در دوره ابتدایی تغییراتی که در نظام تدوین کتب درسی انجام شد در همین راستا بود، مثلا در کنار کتاب بخوانیم بنویسیم آمد، این کتاب تصویر داشته باشه، شکل تکالیف تغییر کنه، جای خالی داشته باشه، گاهی اوقات سوالات جوابای کوتاه بخواد، گاهی اوقات نیاز به اینی کل متن درس رو بنویسن، یه بخشیش رو بنویسن که همینا شوق و رغبت ایجاد بکنه نسبت به تکالیف. ما در تکلیف به جای اینکه از عوامل تنبیهی استفاده بکنیم، بیشتر باید از عوامل تشویقی استفاده بکنیم. نه. یعنی چطور؟ به جای اینکه ما به فرزندمون بگیم اگر تکلیفت ننوشتی میدونیم فردا مثلا خانم معلم تو رو دعوت میکنه، آقا معلم تو رو مثلا میزنه، حالا البته معلمین ما این کار رو نمیکنند، ولی پدر و مادر به خاطر اینکه او رو مثلا به نوعی به زعم خودشون ترغیب بکنن به انجام تکلیف تهدیدش میکنن و یه وقت میترسونن حتی از معلم او رو. خب این صحیح نیست، ولی به جاش از اون ور مثلا از عوامل تشویقی یا ترغیبش بکنیم به شکل مثبت. یه شکل ترغیب اینه، نگاه کنیم، ما نمیتونیم من پدر یا مادر بشینم پای تلویزیون ببینم به بچه هم بگیم تو بشین مثلا تکلیفت رو انجام بده، نمیتونیم کار رو بکنیم. ولی اگر همین که تلویزیون خاموش بشه، فرزند ببینه مادر داره مطالعه میکنه، پدر داره مطالعه میکنه، حالا هر کم مطالعه به موقع پدر روزنامه مطالعه میکنه، مادر کتاب مربوط به آشپزی رو داره مطالعه میکنه، خب این فضای خیلی خوبیه، اونم ترغیب میشه تکلیفش رو انجام بده. ولی وقتی اون میبینه صدای خنده و بازی مثلا داداش کوچیکه و مثلا برادر بزرگه بلنده، خب میگه منم چرا برم میشم تکلیف بنویسم، منم میرم بازی میکنم، منم میرم میشم تلویزیون میبینم. لذا ترغیب کردن گاهی اوقات با مهیا کردن فضا هست که انشالله حالا این رو مختصر هم خدمت مادر و خانواده محترم عرض میکنیم.